از روزه کافی میخوند. من مثلا دلم میخواست بینم جای دیگه اینجور هست یا نه. دیشب آقای مکاریان میگفت من با کمپیوتر کردم، هیچ جا غیر کتاب سلیم بلقیس ندارد اینو به این تفسیر. کتاب سلیم بلقیس هم این چاپی که ما داریم صفحه 162 خطبه رو دارد، اما با اینجا خیلی تفاوت داره. با اینکه اینجا سلیم نقل میکنه عبارت ها خیلی تفاوته، مضمون هم و این تقریبا معید هستیست که من سابق میکردم که زمان ما با اینکه تشکیلات چاپ و نمیدونم فرض بگیرید این چیزا وسائل این هست، گاه از اوقات میبینید در نقل ها در نوشته ها کم و زیاد اختلاف. اون وقتا که بیچارا داشتن بشینن بینویسن مطالبی رو، بسا همین کتاب سلیم ابن قیس و ارشاد میدن بنویسن، یا مثلا گاهی اوقات یه خط از قلم میفته یا کلمه ها عوض میشه. من الان خودمون در زمان خودمون بعضی رفقا گاهی میبینیم مثلا یه چیزی رو بهشون بگو مثلا میبینیم بعد یا مثلا بعد میبینیم از چشمش افتاده یه کلمه یا با یه خط از چشمش افتاده. از این چیزا بوده خلاصه و روی اصل گفتم مرحوم آیت الله العظمى آقای بروجردی میفرمودن اینو مستر مسئله یه مالاتت مفایی صلات صحبت بود، ایشون میفرمودن اگه در یه مسئله پنج شیش دو روایت باشه ما اجمالا میفهمیم این مسئله در زمان امام صادق علیه السلام مطرح شده و حضرت هم یه جواب مثبتی دادن مثلا، اما این به چه عبارتی بوده؟ کلام امام کانه بوده یکونه بوده نمیدونم قد داشته است نداشته است نمیدونم واب بوده فه بوده، اینا شما نمیتونیم روش قضاوت بکنیم و فتوا بدیم. و بعد ایشون اصرار داشت پس ما به روایات نمیتونیم فقهمونو بکنیم بررسی کنیم مگر اینکه اصول متلقات باشه. رو اصول متلقات ایشون تکیه داشت که اگر میبینیم یه مطالبی در کتب فقها همه گفتن پشتن هم یه مسئله است، میبینید شیخ مفید در مقنع داره، شیخ طوسی در نهایه داره، صدوق داره در مقنع جهادیه، که حتی جوری که اهل سنت میگفتن شیعه ها اهل استنباط نیستن و الفاظ یک دیگر رو نقل میکنن. ایشون میفرمود این جور مطالبی که در این کتب مشهور باشد ولو اجماع هم نباشد شهرتش هم حجته در اصول متلقاتی که از معصومین تلقی شده. و به عکس اگه یه مسئله تفریعی باشه که از کلیات بخواد استنباط کنیم در کلمات قدما مطرح به عبارت اینجوری نبوده، ولو فرض کردیم که حالا اجماع هم پوش باشد این اجماع حجت نیم. این حرفی که ایشون زد ونی آدم از خیلی اول به دل ما چسبید در مسئله بیع معاطات. ایشون اجاره که میگفت بعد اجاره معاطاتی رو بتن، شما آقایون دیدید مکاسب شیخ علیه الرحمه که انهو میخواد ادعای اجماع بکنه بعد این که معاطات اجماع هست بعد اینکه به لازم نی، برای اینکه یا اباحه‌ای گفتن یا ملکیت لازمه. ایشون آیت الله بروجردی میفهمیدن در کتبی که وضع شده برای بیان اصول مطلقات اصلا مسئله معاطات مطرح نی، پس بنابراین یه مسئله تفریعیه استنباطیه. و در مسائل استنباطی ولو شیخ انصاری میگه همه یا اباحه گفتم یا ملکیت جائزه و ملکیت لازمه نگفتم، اما ما مقتضای عمومات اوهو بالبیع و مثلا حل الله البیع و اوهو بالعقود و اینا که به معاصات بیع است و به لازم هم هست به هیچ جان بر نمیخورد، ولو خلاف این اجماعی که شیخ انصاری ادعا کرده. یه اجماعی برای که این مسئله تفریعی بوده، فقها رو استنباط گفتن. و اما در مسائل اصول متلقات که در کتب قدما همه یه نواخذه کردن، در اونا شهرتش هم میشون میفهم حجت، بلکه میگفت اگه یه کدوم این مسئله ذکر کردن معلوم شده از ائمه علیهم السلام اجمالا نقل شده ای تا یه اندازه ایشون اصرار داشت به جهت. حالا منظور اینه که پس این روایات را ما نمیتونیم به کلمه به کلمش بتونیم فتوا بدیم، اما معلوم میشه این مضمون ها به روایت صحیح باشه، این مضمون ها اجمالا از امام تلقی شده. بالاخره این روایت به این ترتیبی که اینجا در روزه هست، ایچون که آقای مکاجان میگفتن در کتاب های دیگه من کنم نیست، و در کتاب سلیمم عبارتاش با اینجا خیلی تفاوت داره، اما همین مضمونه. حالا اینجا امیرالمومنین داشتن بدعی را که در زمان خلفای ثلاث اعمال شده ذکر کردن، از جمله فرمودن و الغیت المساحه، از که مساحه میگن به کسر میم ما یمسحو بهش میگن، یعنی زر او چوب گز او زر، من مساحه رو الغا کردم. اینجا نقل میکنه مرحوم مجلسی در همینات الغون از پیغمبر اکرم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از طرق اهل سنته، میگه قدره و محی سنه و غیره ان علماء هم ان نبی صلی الله علیه و آله، یعنی علماء سنه، که انه قال منعت العراق درهمها و قفیزها و منعت الشام مدها و دینارها و منعت مصر اردبها و دینارها. معمولا مالیات قبل از اسلام، مالیات که میخواستن بگیرن از زمین ها یا خشکی میگرفتن، یعنی زمین ها به طور کلی گز میکردن، به قول ما زهر میکردن، مساحت میکردن، میگفتن هر جیری بی، حالا یا درهم و دینار میگفتن یا قفیز، یکی مثلا گندم، مثلا چقدر گندم چقدر اینا. بالاخره زمین ها رو رو متراج، چه حاکم ایران چه حاکم شامات چه مصر، رو متراج از زمین های کشاورزی مالیات میگرفتن، یا درهم و دینار و یا از کلمه ایجنس هم میگرفتن، میگفتن هر جیری بی اینقدر گندم بده. اما پیغمبر اکرم مطابق این روایت که اهل سنت ها هم جورا من برخر، پیغمبر اکرم بعد از آنی که بیان زکات کردن، فرمودن زکات تجو و گندم و خرما و مویز به اعتبار این که به حد نصاب برسه، اون وقت یه دهم اگر چنون چه با آب بارون یا آب مثلا نهر آب زیاد شده و اگه با آب چاه است یه بیستم، و این خیلی به نفع کشاورزاست. ای تصور کنید برای اینکه اونا میمدن متراژ میذاشتن این زمین، این زمین ها بایستی سال یه درهم یا چقدر گندم بده. حالی وقت میبینی اصلا یه جیری زمین مالی بدبخت بیچاره بوده که اصلا در اومدی هم همسال نداشته، اینا همیدن جیریبی مالیات میگرفتن. اما اسلام گفت نه، او مالیات زمینی و جیریبی ملغا، بلکه کشت و زر که میکنن یا انگور یا خرما دارن اگه به حد نصاب نرسید، اگه به حد نصاب رسید وقت یه دهم یا یه بیستم. اما در چیزهای دیگه مثلا کشت بکنن نه، پس خلاص مالیات زمینی نبوده. اون وقت عمر وقتی که به خلافت رسید دید مثل که او راحت تره به صرفه تره، اومد در اولا در کوفه ای کارو کرد، بعدم در شهرهای دیگه، گفت زمین ها رو متراش کنید هر جریبی، حالا بعض جا یه درهم، بعض جا مثلا دو تا درهم، بعض جا بالاخره پولیش کرد و متراژی که این خیلی به ضرر فقرا و بدبختا کشاورزای فقیر می شده. اما امیرالمومنین میگه اگر چنانچه من قدرت داشتم و میتونستم بر خلاف کار خلفا عمل کنم، این مساحت رو، یعنی این که این زمین ها رو متراش کنی و ازش مالیات بگیری، من این الغا میکنم. همون زکات و صدره کشاره گفته که هر کس گندمش، جوش، مثلا خورباش، مویدش به حد حساب رسید، وقتی یه دهم یا یه بیستم بده. یه اگر انسان حساب بکنه میبینه خیلی به نفع کشاورزا و اینا هست. ولی که زمین جریبی اگه باشه دیگه مال هر بدبخ ولی فقط توی نیم جریب زمین هم داره، باید نیم درهم بده. و سوی تو بین المنا که از که ظاهرش این است که یعنی فقیر و غنی و اینا در مناکه منات نباشه و این که مثلا نخبگان دختراشنو به غیر نخبگان نداره نبوده. بعضی هم گفتن نه، مناد این است که یعنی در نفق و اینها اگر بر زنای کسانی فرق میذارم، ما نه وادارشون کنیم به این که نه نفقه زنها و اون جهات دیگه شو تصویه عمل کنن. معلوم نیه، حالا بالاخره دو جور معنا کردن این سبعی تو منر منا که و انفس تو خمسر رسول. آیه قرآن، آیه خمس، ولو این که شأن نزولش خمس غنائمه، ولی که بعد از اون که مسئله جنگ رو میگه وقت میگه که وعلم و انما غنمتم من شأن ان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامى و المساکین و ابن السبیل. اون وقت بعد داره که یوم التقى الجمعان، خاصه در بدر این آیه نازل شده. اما شأن نزول مخصص نیست و لذا علمای ما رضوان الله علیهم بر حسب روایات والده هر چه صدق غنیمت بکنه، غنیمت یعنی یه چیزی بازیافتی، و اگه آقایون خمس ما رو سابق دیده باشن، ما خواستیم بگیم از درآمد و اندازش که خرج معونه سال میشه اصلا دیگه غنیمت نیست، این بازیافتی نیست که این اخراج معونه در خمس اربع مکاسب تخصصنه نه تخصیصن. برای اینکه یه رعیتی بعد وقت یه سال میدوه به اندازه خوراک خود و زن و بچهش گیر میاره که بازیافته نیست. یا یه کاسب همش کار میکنه در دکانش کار میکنه، یه درآمد خودش رو زن و بچهش داره میکنه، اینو نمیگن بازیافتی. غنیمت یه چیزی بازیافتیه، خرج سالم خوردم، زن و بچه اداره کردم، بعد یه میلیون اضافه دارم، این یه میلیون بازیافتیه. پس بنابراین این که در خمس غنائم ارباح مکاسب استثناء شده، این در حقیقت تخصصنه، ولی که مقدار غنیمت نه. اون وقت در روایات ما داریم هر چه شما کل عمرن غنم او اکتسب مالن، این متعلق خمسه. اما در صورتی که زائد بر معونه باشد بلاخره، اون وقت خمس را قرآن میگه لله، هم در آیه خمس و هم در آیه فی، تعبیرش مثل هم میگه و علم و انما غنمتون من شای فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا، که این سه سهم و آیون رو هم یعنی همون سهم امام، خدا سهمش به پیغمبر میرسه، پیغمبر هم سهمش به امام، ذی القربا هم مطابقه تفسیری که ائمه ما کردن در روایات، مراد ائمه علیهم السلام هم نه ذی القربا. بنابراین نصف خمس اجمالا مال پیغمبر بوده. حالا بگذره که ما در خمس ارباح مکاسب یه بیانیه داریم و خواستیم بگیم این تقسیمی که مثلا سهم امام، سهم سادات و اینا ممکن است که ما به همون غنائم بد رو اینا باشه و غنائم جنگ و مثلا کنز و اینها، و خمس ارباح مکاسب در روایت خمس ارباح مکاسب هیچ اسم سهم امام، سهم سادات نیست. مثلا از حضرت میپرسد یه کسی در آمده پیکره، نه حضرت میگه لی من هل خمس مالی من، که یه احتمال نه خمس حلوه مکاسب حال امام باشه، متوای سادات رو اداره کنه. حالا یه مسئله دید، حالا علایی حالن در خمس قنایم جنگنه باشه، خدا و پیغمبر و امام سه سهم دادن، اینا به پیغمبر میرسیده. به محضی که پیغمبر دنیا رفت، ابوبکر سه سهم مال خودش برد، گفت من خلیفه رسول الله هم دید. این اینکه شد که امیرالمومنین و سادات و همه رو محروم کرد از خمس. این یک کارهای از کارهاییست که ابوبکر کرد که خمس رسول رو خودش به عنوان خلیفه و رسول الله برمی داشت. بعد عمر گفت نه، همه شما نمیخوام. عمر خیلی آخر میخواست همچی خشک مقدسی اعلام کنه، اینا میام خرج مسلمین میکنیم، خرج مصالح مسلمین میکنیم. بالاخره سبب نتیجه شد که سادات و امام عصر مثل امیرالمومنین اینا محروم شدن بالاخره. حالا حضرت امیرالمومنین میگه این کاری که کردن کار غلطی بود. عثمان که دیگه اصلا همه مال خودش رو به مروان و به اینا میداد، بالاخره امیرالمومنین میونه محروم شده بود و همینطور سادات دیگه. حالا حضرت میگه که و انفست خمس رسول، خمس پیغمبر رو تنفیذ میکردم کما انزل الله و فرضه، اونجور که خدا نازل کرده. اونی که قرآن داره اگه بخوایم به ظاهرش عمل بکنیم، لله و لرسول و لذل قربا، بالاخره رسول هم داره. اون وقت در روایت هم داره که اونی که لله در اختیار رسوله، رسول هم بعدش خدا و رسول بعدش به امام میرسه. اون وقت ما امام امیرالمومنین میدونیم. بالاخره این که ملک شخصی ابوبکر باشه یا عمر گفت صرف مصالح مسلمی میکنم، سادات برن مثلا دست بگیرید بسن به کارشون، اینو امیرالمومنین لغوش کرد و انفست و انفاض میکردم خمس رسول را کما انزل الله عز و جل و فرزه. ولدت تو مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله الا ما کان اهله، مسجد پیغمبرم اومده بودم توسعه داده بودم. این توسعه ها از بابی که نظری که اون جلوترم داشت که خانه جعفر ابن ابی طالب رو جز کرده بودم که حضرت علی میگفت اگه میتونستم برش میکردم. وقتی خودش یه مشکلیه، معلوم شد در مسجد پیغمبر میدم به همون دوتاش یکیه دقیقا که مسجد پیغمبر اونایی که قاسبانه اومدن جزش کردن رو برمیگردوندم. حالا وقت پس ما الان در زمان ماها تصرف میکنیم در مسجد الحرام مسجد رسول، لابد ما اینجور میتونیم استدلال کنیم، بگیم بالاخره ما اعمال ائممون رو حجت میدونیم، ولو اینکه یه امتی شده شاید بعدا یا اصلاحی یا هر چیزی. بالاخره ائمه علیهم السلام مکه میرفتن، مدینه میرفتن، تو همین مسجد مکه و مسجد مدینه ائمه را میرفتن و نماز میخوندن و اینا. بالاخره معلوم میشه که تنفیض شده. حالا چیکار کردن؟ شاید مثلا ورثه جعفر بعد راضی شدن، شاید به عنوانی که بعد نسلها گذشته و دیگه مجهول المالک شده به عنوان مجهول المالک تنفیذ کردن، ما نمیدونیم. اگه ما بخوایم به ظاهر این عمل کنیم، باید الان تو مسجد مدینه و مسجد الحرام نتونیم نماز بخونیم، برای اینکه کجا خونه جعفر کجاش بوده. اما چون ائمه علیهم السلام عملا تنفیذ کردن، امام هم قولش هم فعلش هم تقریرش حجته، بنابراین اینجور. این حالا حضرت داره میخواد بیاد یه اشکالا شده این کارا کردن از که در متاسفانه در زمان ماها این کارو میکردن. شاید این مسجدایی که مثلا شاه عباس مسجدای بزرگ میساخته یا فتح علی شاه مسجد شاه تهران، اینا رو ما نمیدونیم چجوریه. یه وقت میبینیم مثلا یه جا اعلی حضرت تصمیم میگه اینجا مسجد بخوام، یه پیرزن بدبخت بیچاره یه خونه داره میگه اصلا خراب میشه، میگه لازم که برو سهم بده تا غلط باشه. از این چیزا خیلی بوده همیشه. بله، به اسم مسجد و به اسم مثلا فرض بگیری حسینیه و اینا مال مردم رو تصاحب میکردن، باید ما الان سوالات اینجوری خیلی داریم که بعضی جاها میان همزم یه مخواه مسعود اینیه، حالا هرچه ارباب هم میگه من راضی نیستم، یه تو غلط میکنی راضی نیستی، مثلا ما مخواه مسجد بسار. بله حالا در میفرماد که برادر تو مسجد رسول الله صلی الله علیه الا ما کان علیه، به همون جور که بوده، و صدت تو ما فوت همه نرد. پیغمبر اکرم نقل کردن، شیعه و سنی هم همین نقل، تاریخ نقل کرد که هر کسی نفوذی میخواست تو مسجد خودش یه در وا کنه دو اینا، پیغمبر اکرم فرمودن نه، فقط امیرالمومنین رو اجازه دادن. اینجا داره دو عمر خیلی بهش برخورد، در زمان خودش یه سوراخی درست کرد به اون خونه، خونه ها دو مسجد ساختن که همچی با چشماش بتونه نگاه کنه ببینه تو مسجد کی میره و میاد. بله عمر میگن این مثلا حضرت کاری کرد، اما حضرت میگه اونی که امیرالمومنین و پیغمبر اجازه داد خود جانه، باقی دی همه درها میبستم خلاصه. بله میگه و صدت تو ما فتح فیه من الابواب، میبستم صد میکردم اون چه در مسجد مدینه در باز شده، ولو پیغمبر بست اما بعد وا کردم. و فتح تو ما صدمه، از اون طرف معلوم میشه خونه امیرالمومنین خونه زهرا که در داشته است، اونو چون باش مخالف بودن در رو بستن، گفتن به نزد تو کوچه برد مثلا برد بگیرید. حالا حضرت میگه ای من قدرت داشتم اینا رو مطابق همون که پیغمبر قرار داده، و فتح دو و باز میکردم ما صدم اونی که مسدود شده از مسجد. و حرم تل مسح علی الخفت، اینجا در آیه وضو ما فقهای شیعه اتفاق دارن بر این که پا مس میشه و ظاهر آیه منه ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، اگه و ارجلکم هم باشد اصل به محله، یعنی بعد از اونی که صورت و دست رو شستید به سر و پاها مس میشه، بالاخره اتفاقی شیعه است مس. اهل سنت هم روایت دارن از پیغمبر که پیغمبر مس کرد به پا، اما اینو معمولا عمل نمی کنن. اونا میگن غسل در باب وضو پا بشویش، آیو دیدی نمیدار مطاقه از سنت ما هم وقتا تبعید بودیم سفر دا پاهاشونو میشورن سه بار هم میشورن مثلا، منتها در این حالی که غسل میگن پا بشوریم، یه مسئله دیگه دارن اهل سنت مسئله بر خفه که باز اینا همه شون میگن جایزه. آدم حاضر در صورتی که پاش نظیفه حالشو نداره چکمشو دراره، اینجا مسئله رو پانی میگن و رو همون کفشش رو چکمش مسئله بکنه. بعضشون به جوراب هم گفتن، بالاخره جوراباشو نکنه دیگه. برای حاضر معمولا 24 ساعت میگفتن، برای مسافر 3 روز. بالاخره با این که قصد قائلم، اما اگر چنون که انسان یا حالش نداره یا سرماست یا نه الان میدونه پاش نظیفه، اینو اجازه دادم در حضر 24 ساعت در سفر 3 روز مسح بر خفن، که ائمه ما با این خیلی مبارزه کردن. ما باشون مسح بر خفن کفش تو داری محص میکنی که مثل بدن تو نیست، که چه رفتی داره در زیر. بالاخره نگید شما اونا که قصدی هم، با ای که قصدی هم مثل برخفن هم همیشون قائل هم. اون وقت امیرالمومنین میگه که من جلوی مثل برخفن رو میگرفتم. حالا باز اهل سنت برای همین از پیغمبر هم روایت نقل میکنم که پیغمبر یک میگه من دیدم برخفنش محص کرد، یه رو باید اینجوری نقل میکنم، بالاخره فتوا میدن همشون. و مسح بر خود پا رو با این که روایت دارن بعضی خیلی کمشون قاعدن، مشهورشون قاعد نیستن، اما فقهای شیعه همه میگن مسح باید بشه بر پاها. حالا این مسئله تخصیصی باید در جاش بحث بشه. این اسم میگه و حرام تو حرام میکنم مسح بر خفن رو. و حضرت تو علم نبیز، نبیز فنای منبوزه یعنی انداخته شده، خورما رو مینداختن تو آب، اون وقت معمولا خورما رو با شراب درست میکردن،
در بعضی روایات ما داره که شکایت کردن من که آب مزش خوب نیست، بودن دو تا خورما بندازن توش که مزش بگردد، اما نه که جوری باشد مزه کننده باشد. ولی ابو حنیفه و اینا شراب خورما رو میگفتن حلال، فقط شراب انگور رو میگفتن حرومه. نبیذ یعنی او خورما انداختن شراب شده، اونا میگفتن که نبیذ یعنی شراب خورما هم حلاله. اینو گفتم تذکر دادم، اگه نگید بعضی روایت ها ما دارد نبیز، اونجا حضرت میگه منظور این نیست یعنی شراب، بلکه دو تا خورما بنزن مزش برگرده تا بخورن، او اشکال ندارد. اما شراب خورما هم حرام، در روایات ما تصریح داره که اونی که مست کننده میخواد انگور باشه، میخواد خورما باشه، میخواد نبیز باشه، آره تخمیر منش رو میدونن همین که جوری که حالت مست کنندگی پیدا کنه. حالا حضرت میگه بخواد اونایی که میگفتم نبیز اشکال نداره و شراب خرما میخوندم، میگه من حد میزدم و حدت تو حد میزدم و حدت تو علن نبیز، یعنی هر کس که شراب خورما هم بخوره محدش می زدن. و احمر تو به احلال المتعت. عمر یه وقت رفت منبر گفت من سه چیزو در زمان پیغمبر حلال بوده و من حرومش می کنم، هیچ کس هم جرأت نداد مخالفت کن. یکی متعه حج، یعنی حج تمتع، یه حج تمتع که مردم عمره به جا بیارم و بعدش برن احرام باز کنند و هر کار میخوام بکنن. بعد عمر همون وقت در زمان پیغمبر بهش برخورد، گفت آخه ما ریشمون آبی قص ازش میچکد وقت بریم احرام حج ببندیم، آخه یعنی چه اینا؟ بالاخره این که حج تمتع که عمره که کردی محل بشی و بعد احرام و حج، اینو عمر قبول نکرد، رد کرد، با اینکه در زمان پیغمبر بود، قرآن هم برش دلالت داره. یکی هم متعه زنها رو عقد موقت و عمر گفت محرام. یکی هم حیه علا خیر لمن گفته هیچ که حق نداد دیگه، ولی که گفت وقت که میگو حیه علا خیر لمن یعنی به شتاب به بهترین عمل، مردم میرن نماز میخونن یه نیم رن جهاد و حج، لذا این ستو رو متعه حج و متعه نسا و اینا رو حرام کرد. حالا اینجا حیه علا خیر شد بس و امرتو به احلال المتعتین، اهم میکردم به این که دو متعه هر دو حلاله. خب حالا بستمونه و صلی الله علی محمد و آله.